سلام و صبح همگیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفته بامداد با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشن پیش می‌برد. آغاز می‌کنم با چند خبر فشرده. امروز 4 دل و مطابق با 24 جنوری مصادف است با روز جهانی آموزش. این روز در حال فرا می رسد که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش در مکتب ها و پوهنتون ها محروم شدند. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شدند و یک ماه پیش طالبان درهای پوهنتون‌ها را نیز برای دختران تا اطلاع بعدی مسدود کردند. این اقدام‌های طالبان نکوهش‌های جهانی را به همراه داشته. در دسامبر سال 2018 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 جنوری را به عنوان روز جهانی آموزش به منظور نقش آموزش در صلح و توسعه اعلام کرد. همزمان با تمدید قرارداد واردات برق از ترکمنستان به افغانستان، ازبکستان نیز با سرگیری صادرات برق این کشور به افغانستان خبر می‌دهد. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان است دیروز گفت که قرارداد واردات برق با شرکت دولتی ترکمن انرگو برای سال 2023 را تمدید کرده. از سوی دیگر ازبکستان می‌گوید که صادرات برقش به افغانستان را فردا از سر می‌گیرد. وزارت انرژی ازبکستان می‌گوید این صادرات به علت عوارض فنی موقتا قطع شده بود. جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان 10 روز پیش در حال قطع شد که در هوای سرد شمار زیاد از مردم با مشکل جدی روبرو شدند. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. نخستین کمپاین واکسین ضد پولیو در سال 2023 در افغانستان روز دوشنبه آغاز شد. در این کارزار 4 روزه قرار است 5.3 میلیون کودک زیر 5 سال در ولایت‌هایی که با خطر این بیماری روبرواند واکسین شوند. این کمپاین ولایت‌های هرات، فران، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، اروزگان، پکتیا، پکتیکا، خوست و 4 ولایت شرقی ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان و همچنان پایتخت کابل را تحت پوشش قرار می‌دهد. دکتر قلندر عباد، سرپرست وزیر صحت عامه حکومت طالبان، به این مناسبت خانه همکاری علمای دینی، متنفذان قومی و نیروهای امنیتی شد تا قطره‌های واکسین به هر کودک رسانده شود. در سال 2022 در افغانستان 2 مورد مثبت پولیو ثبت شد، یکی در کنر و دیگرش در پکتیکا. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشورند که فلج کودکان یا پولیو تا هنوز در آنها محو نشده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته که یک خبرنگار افغان به نام خیرالله پرهر را رها کند. گزارش ها می رسانند که آقای پرهر ریاست انجمن خبرنگاران ورزشی در ننگرهار را به عهده دارد و حدود 2 هفته پیش از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. تا هنوز معلوم نیست که وی به اساس چی اتهام بازداشت شده و در کجا به سر می برد. کمیته مسئولیت خبرنگاران که مقرران در نیویورک است در اعلامیه دیروزش از طالبان خواست که از بازداشت های بی دلیل خبرنگاران دست بکشند. و حکومت ایران 16 تن به شمول چندین نوجوان را از شهر ارومیه در شمال این کشور بازداشت کرده. این افراد به اتهام سازماندهی تظاهرات و جاسوسی دستگیر شدند. گفته می شود که در ماه گذشته نیز 25 تن به اتهام تماس با استخبارات خارجی بازداشت شده بودند. مقام های ایرانی می گویند که بازداشت شده ها در ارومیه نوجوانان را از طریق شبکه های اجتماعی جلب می کردند تا علیه حکومت بعد تظاهرات بپردازند. گزارش ها می رسانند که مقام های حکومتی ایران با شکنجه از بازداشت شده ها اعتراف می گیرند. اعتراض های مردمی در ایران در ماه سپتامبر گذشته پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک دختر جوان 22 ساله در بازداشت پلیس گشت ارشاد جان باخت. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه معاون سرمنشی ملل متحد در کابل مارتین گریفیتس باز نگرانیش را از محدودیت طالبان بر کار و آموزش بانوان افغان ابراز کرده. این دیدارها تا کدام حد مؤثر است؟ با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
ما می دانیم که در یک جهان زندگی می کنیم که ارزش های بنیادی انسانی ساختارمند شدن.
نگرانی شما را از شهروندان افغانستان از افزایش قتل های هدفمند، آدم ربایی و دزدی های مسلحانه.
مردم نگران هستند به خاطر که جان و مال مردم در امن نیست و مردم پریشان هستند.
امروز مصادف است با روز جهانی آموزش، اما دختران در افغانستان از مکتب و پوهنتون ها بدور. خواستشان چیست؟
خواست ما از مردم افغانستان است که نمانین سر دختران تا ظلم شود از بیشتر، اینا را از مرگ تدریجی نجات بدیم.
درخواست تازه سازمان صحی جهان بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک برای نیازمندان در جهان فراهم شود. چند پیام از شنونده ها.
ما شما معلولی را حواله کنم، هیچ چیز خوردن نداریم، وضعیت ما خیلی خراب است.
در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیزی، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون هم میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدار دیشب با مقام‌های حکومت طالبان در کابل نگرانیش را از محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان مطرح کرد. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت ارشد شب گذشته به کابل رسید. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد دومین مقام بلند رتبه این سازمان است که در جریان یک هفته از کابل دیدن و نگرانی خود را درباره محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان مطرح می‌کند. آقای گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد شب گذشته به کابل رسید و اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید وی در ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه نگرانی خود را از محدودیت‌های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران ابراز داشت. حکومت طالبان تقریبا یک ماه پیش کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تا هدایت ثانی منع کرد که در نتیجه برخی فعالیت‌های بسیاری این مؤسسات در حالی که مردم به کمک‌های عاجل در زمستان نیاز دارند به حالت تعلیق درآمد. حکومت طالبان مکاتب ثانوی و متوسطه دختران را نیز مسدود کرده و رفتن دختران به پوهنتون‌ها نیز تا اطلاع ثانی منع شده است. هفته گذشته امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در رأس یک هیئت از افغانستان بازدید و با رهبران طالبان ملاقات کرد. وی درباره این محدودیت‌ها در کابل و قندهار با مقامات طالبان گفتگو کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آقای متقی از آقای گریفیتس خواست که در کنار انتقادات و خلاهای افغانستان دستاوردهای مانند عفو عمومی که طالبان اعلان کرد و فرصتها را نیز با جامعه بین‌المللی شریک سازد. با گذشت بیش از 7 ماه از برگشت طالبان به قدرت، حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. ملل متحد و چندین کشور گفتند تا که پالیسی‌های طالبان در مورد زنان و حقوق بشر تغییر نکند و یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل ندهند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حال است که مردم در افغانستان جنگ زده با گرسنگی و سرمای زمستان دچارند و تحریم های جهانی بر حکومت طالبان و کاهش کمک ها وضعیت را بحرانی کرده است. بیش از نصف نفوس افغانستان با کمک های بشر دوستانه بین المللی متکی اند.
سفر مارتین گریفیتس به کابل و دیدارش با مقام های طالبان در میان موج از نگرانی ها از بی‌سرنوشتی بانوان در این کشور. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با مقام های طالبان در کابل و قندهار دیدار کرده بود، اما ظاهراً سفرش دستاورد نداشت. با انور حکیمی آگاهی امور سیاسی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که این دیدارهای مقام های سازمان ملل متحد با طالبان چقدر مهم است و میگوید
سفر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد سفر مهمی بود و از یک طرف در یک برهه زمانی بسیار مهمتر اتفاق افتاده، اما فکر میکنم دستاوردی که یا محصول این سفر تقریبا همون دستاوردهایی است که در سفرهای قبلی از نهادها و سازمانهای دیگری برای در کابل برای طالبان داشته. یعنی تصور بکنم که چیزی جز همون فقط به نوعی ارتباط برقرار کردن یا به نوعی حرف زدن یا به نوعی اینکه سفر کرده باشه از یک سازمان کلان به نام سازمان ملل به همین اندازه باقی مانده، یعنی چیزی دیگری محصول این سفر نبوده علاوه بر این برداشت‌ها و تعبیرهای متفاوتی که از دو طرفی که در با همدیگه در ارتباط بودن اتفاق میفته، برداشت‌های کاملا متفاوتی که میشه گفت یکی از اینها دروغ میگوین. اما اهمیت داره به این دلیل که سازمان ملل، ما میدونیم که در یک جهان زندگی میکنیم که ارزش‌های بنیادی انسانی ساختارمند شدن، ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های حق تحصیل، حق تعلیم، حقوق کودکان و همه حقوقی که برای انسان‌ها به عنوان حقوق اولیه شناخته میشه ساختارمند شدن و این ساختار سازمان ملل هست. یعنی در هر شرایطی، در هر برهه‌ای، در هر زمانی تلاش میکنه این سازمان و این نهاد که همه دولت‌ها عضوون هستند برای مردم و برای انسان‌ها فقط به عنوان اینکه انسان هستند این حقوقشان رو براشان تسهیل بکنه و امکان برخورداری از این حقوق برای مردم میسر بشه.
حکیمی صاحب، طالبان شرط‌های خود را گفتن به هیئت سازمان ملل متحد بر رسمیت شناختن، رفع تحریم‌های مسافرتی و احیای سیستم بانکی شان. آیا جهان در وضعیت قرار دارد که خواسته‌ها را بپذیره؟
ببینید، طالبان چیزایی را خواستن که اگر جهان به اینا کمک نمی‌کرد همین‌ها وجود نمی‌داشتن. یعنی اصلا خواسته‌های خیلی ابتدایی‌تر از ممکن می داشتن. یعنی وضعیت پول افغانستان، وضعیت خب سیستم بانکی افغانستان به دلیل کمک هایی که از طرف دولت ها شده، به دلیل حمایت هایی که از طرف سازمان ملل شده تا به اینجا رسیدن و اینها این رو می فهمن که ما به دلیل کمک هایی که از طرف سازمان ملل و از طرف جهان شده و دولت ها شده تانستیم خیلی از شکنندگی هامون رو جبران بکنیم. اما این خواسته های بعدی که می خواهن به عنوان از یک کرسی سازمان ملل رو بگیرن و به رسمیت شناخته بشن، به نوعی به نظر میرسه که اینها یا شناخت درستی از تعامل کردن با جهان ندارن که مطمئنن من فکر میکنم ندارن، به دلیل از اینکه گروه متحجر، یک گروهی که دوگماتیست و بنیادگرایی که تا دیروز همگی انگشت تایید گذاشته بود و از جمله سازمان ملل که اینها به عنوان تروریسم برای بشر خطرناکه، برای دانش بشر، برای آگاهی بشر، برای زندگی بشر، برای جان بشر خطرناکه، به اینها رو باید دستشان رو از جان انسان‌ها کوتاه کنیم. امروز وقتی میآیند در جای به قدرت رو به دست میگیرن و میخواهند که عضو سازمان ملل باشن، من پیشتر در بحث قبلی گفتم که سازمان ملل یک نهاد است که بنیادهای فکری جامعه غرب، بنیادهای آزادی و برابری و عدالت و حقوق بشر رو با خودش حمل میکنه و اینها مفاهیمی است که در غرب تولد شده، در غرب پرورش یافته. یعنی قدرت‌های غربی و از جمله آمریکا در هر کجای این دنیا تلاش می‌کنند که این ارزش‌ها برای انسان‌های به سطح توانایی که در اون کشور وجود داره و در اون جامعه وجود داره برشان داده شود. یعنی برای افغانستان هم به همین دلیل به سطح بسیار پایینی آمدن مسئله آموزش و مسئله حقوق بشر به عنوان یک چیز دارای گفتگو، یعنی از جزوی حقوق بشر و حق آموزش و تحصیل جزوی حق نیست که بیاین سرش گفتگو بکنیم. اینا نیازی به گفتگو نداره.
انور حکیمی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا ساعت 7:14 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از شهروندان افغانستان از افزایش قتل‌های هدفمند، آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه شکایت دارند. آنها میگویند حکومت طالبان در برقراری امنیت شهروندان کوتاه آمده. سخنگویان وزارت داخله حکومت طالبان در این مورد دستیاب نشدند تا با پرسش‌ها پاسخ بگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار مشکلات اقتصادی، سردی هوا و حملات انتحاری و انفجاری در نقاط مختلف افغانستان، رویدادهای جنایی با شمول قتل‌های هدفمند، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه سبب نگرانی مردم شده است. شماره از شهروندان افغانستان میگویند افزایش این گونه موارد در این اواخر آنان را با شدت نگران کرده است. حسام الله باشنده ولایت کندوز در این باره به رادیو آزادی گفت:
افزای افغانستان یک بار دیگر نگران کننده شده. ما شاهد قتل‌های هدفمندانه هستیم، شاهد سرقت‌های مسلحانه هستیم، شاهد انتحار انفجار هستیم که هر روز صورت می‌گیرد در افغانستان، اما بدبختانه هیچ توجهی از سوی مسئولین صورت نگرفته.
فیصل باشنده کابل نیز از وضعیت کنونی در کشور نگران است و میگوید افزایش جرایم جنایی مشکلات را بیشتر کرده است.
مردم نگران هستند به خاطر که جان و مال مردم در امن نیست و مردم پریشان هستند. حکومت باید در بازداشت این افراد به گونه جدی اقدام کند. مردم حق دارند که در امنیت زندگی بکنند و حکومت مسئول است در راستای تامین امنیت اقدام بکنند.
آنان با اشاره به هدف قرار گرفتن شماری از نظامیان و سیاسیون حکومت پیشین در مناطق مختلف افغانستان میگویند که این موضوع سبب نگرانی آنان شده است. هفته گذشته مرسل نبی‌زاده نماینده مردم لغمان در ولسی جرگه نظام پیشین در حوزه 12 شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس در منزلش به قتل رسید. همچنان گزارش‌های از کشته شدن سید فاروق پاچا مدیر بخش حقوق بشر فرماندهی امنیت خوگیانی در نظام جمهوریت از سوی افراد مسلح ناشناس در لغمان و قتل مرموز مدوسوف خان یکی از نظامیان پیشین در زندان شهر گردیز ولایت پکتیا نیز به نشر رسیده است. اسوی هم برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که نجیب الله امیری رئیس شفاخانه امیری کمپلکس در کابل اختطاف شده است، اما تا به حال هیچ منبع رسمی این موضوع را تایید و یا رد نکرده است. سخنگویان وزارت‌های داخلی حکومت طالبان و فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل و پرسش‌ها درباره نگرانی‌های شهروندان افغانستان پاسخ ندادند. نگرانی‌ها از افزایش نامنی‌ها، قتل‌های هدفمند، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه در حال مطرح می‌شود که پیش از این مسئولان امنیتی طالبان هموار از تامین امنیت شهروندان کشور سخن گفتند، اما با گفته مردم این حرف‌ها در عمل تحقق نیافته است.
کمپاین 4 روزه واکسن پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان به شمول پایتخت کابل جریان دارد. قرار است 5.3 میلیون کودک زیر 5 سال در این کارزار واکسن شوند. سلطان محمد سرور با دکتر گلاخان ایوب مسئول پیشین برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی پیشین افغانستان درباره اهمیت این واکسن پرسیده است.
این یک کمپاین بسیار مهم از این خاطر است که در این موسم این ویروس زیادتر چانس سرایتشان بسیار پایین است، یعنی ویروس نمیتونه که سر خود بلند بکنه و باعث عمو امراض کشنده و مالود کننده دوری تکولیت شوه. از این خاطر اگر هر چقدر زیاد ما بتانیم که این واکسینه در این موسم زمستانی اگر تطبیق بکنیم بسیار زیاد مؤثر است نسبت به این که در بهار یا در تابستان این واکسین اگر تطبیق شوه او قدر مؤثریت نداره، چون در او زمان این ویروس زیادتر شیوعشان زیاد است، یعنی در او زمان خطرش زیاد است نسبت به این موسمی که در زمستان است. و همی تیم تخنیکی پولیو شاید مشوره کرده باشه که کدام ولایت ها و کدام ولسوالی ها زیادتر معروض به خطر است. اونا تصمیم گرفته که این 5.3 میلیون طفل زیر 5 ساله در این کمپاین واکسین بکنه.
دکتر صاحب محترم، راجع به مؤثریت همی چند قطره واکسین اگه صحبت کنین، یک طفل که این چند قطره را میگیره چقدر زندگیش مسئول میشه در برابر بیماری یا ویروس پولیو که بسیار خطرناک است و یک طفل دائم العمر معیوب میسازه؟
این دو قطره واکسینی که برای طفل داده میشه بسیار زیاد حائز اهمیت است و این میتونه که اطفال در برابر مرض دوری طفولیت که زیادتر کشنده و مالور کننده است به صورت دائمی از او نجات پیدا بکنه. یعنی یک طفل اگر تا یک سالگی اگر میرسه باید حتما 5 دوری این واکسینه باید برشان تطبیق شوه و در هر دوری کمپاین هم لازمی است که اطفال این واکسینه بگیره تا جلوی این مرض خانمانسوز در سراسر کشور گرفته شوه. و اگر یک یا دو دوز واکسین طفل اگر بگیره باز او قدر یعنی کمک میکنه، ولی به او پیمانه نیه که طفل به صورت دائمی در برابر این مرض اینا نجات پیدا کنه از این مرض. خب ما به صورت واضح گفته میتونیم هر قدر اگر طفل زیادتری واکسین اخذ کنه، تطبیق کنه برشان، بر طفل تطبیق شوه، به همون پیمانه قامتشان در برابر مرض پولیو زیادتر و بیشتر میگردد.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که شما قبل از این هم امیتو کمپاینا را سرپرستی شکدین، زیر نظرات شما به پیش رفته، رئیس معافیت کتلوی بودین در وزارت صحت عامه. در سابق مشکلاتتان چی بود؟ مشکلات عمده تان در چنین کمپاین ها و چطور سرش فایق آمدین؟
بلی، در اون زمان شما هم شاید حال بودین که بیشتر مشکل ما مشکل امنیتی بود. در اون زمان مخالفین دولت اجازه نمیدادند که به تمام اطفال ما در مساحاتی که تحت کنترل مخالفین بودند واکسین برشان برسانیم، ولی فعلا زمانی رسیده که امنیت بسیار خوب شده و حتی در هر کنج و کنار کشور آزادانه تیما رفته میتونه و دیگه تیمایی که نظارت میکنه زی پروگرام اونا رفته میتونه و تطبیق واکسین خود مطمئن کده میتونه.
دکتر گلخان ایوب با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 جنوری روز جهانی آموزش است. از این روز در جهان در حال بزرگداشت می شود که میلیون ها دختر در افغانستان با محرومیت از آموزش در انتظار آینده نامعلوم به سر می برند. در این گزارش مفصل به ممنوعیت آموزش دختران و اقدام های داخلی و جهانی برای برداشتن این ممانعت ها پرداخته شده.
امروز 24 جنوری از روز جهانی آموزش در جهان در حال بزرگداشت می شود که طالبان میلیون ها دختر و زن را در افغانستان از آموزش و تحصیل محروم کردند. شماره از آنان می گویند ناامیدی بر زندگیشان سایه افکنده است. قدریه رضایی که صنف 11 هم بود به رادیو آزادی می گوید خواست ها در این باره از جامعه جهانی بی نتیجه بوده و این بار از مردم می خواهد دست به دست هم دهند و برای آینده دختران کاری کنند.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی نداریم. حق مسلم ما را از ما گرفت تا چی وقت ما صبر کنیم؟ ما بارها و بارها از سازمان ملل، نهادهای مسئول خواهش کردیم، متاسفانه هیچ اقدامی نکردند. این دفعه خواست ما از مردم افغانستان است که نمانین سر دختران تان ظلم شود، از بیشتر دست به دست بتین، بر اینا آینده بسازین، اینا را از مرگ تدریجی نجات بتین.
طالبان از زمان حاکمیتشان در 15 اگست 2021 به هیچ دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند تا با آموزش ادامه دهد. این ممنوعیت با اعتراضات گسترده و واکنش‌های شدید داخلی و جهانی روبرو شد، اما طالبان تا به حال این تصمیمشان را تغییر ندادند. سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و سازمان همکاری اسلامی خواهان رفع محدودیت بر تحصیل، آموزش و کار زنان افغان شدند. عبدالسلام انفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، هفته گذشته در دیدار با هیئت سازمان ملل متحد در کابل گفت به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی احترام گذاشته می شود و خواهان حل موضوع کار و تحصیل زنان از طریق گفتگو شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امسال به هدف جلب توجه جهانیان برای لغو فوری ممنوعیت در برابر آموزش زنان افغان، این روز را به نام آموزش زنان و دختران افغان اختصاص داده است. یونسکو به روز سه‌شنبه میزبان نشست بزرگی است و در آستانه روز جهانی آموزش در توییترش نوشته که همه در برابر محدودیت‌های آموزش دختران افغان یک صدا شوند و بخواهند که دختران افغان اجازه آموزش را داشته باشند. بر اساس معلومات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، 2.5 میلیون دختر که 80% دختران در سن تحصیل در افغانستان را تشکیل می دهند، از سوی طالبان از آموزش محروم شدند. یونسکو این تصمیم طالبان را تهدید برای از بین بردن دستاوردهای توسعه‌ای 20 سال گذشته افغانستان خوانده است. سمیرا ساقی یکی از آموزگاران مکتب در شهر کابل تاکید میکند که جامعه جهانی باید در نشست یونسکو دلیل اصلی ممنوعیت آموزش زنان را از طالبان بپرسد.
از جامعه جهانی ای را می خواهیم که باید در مذاکره که در نظر گرفتن از سران حکومت بخواین و از آنها دلیلی را بپرسند که چرا دروازه های مکتب برای مردم بسته است، چرا زنها را از کار کردن و از تعلیم منع نمودن. چون اگر در سابق هم بود مکاتب دخترها با حجاب بودن و اگر اینها کدام می خواهند که مکاتب باز شود بگوین یونیفرمشان چه قسم است.
گفتنی است که در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 هیچ زن و دختر اجازه رفتن به مکتب، پوهنتون یا کار را نداشت. اما سازمان یونسکو گفته است مشارکت زنان در تحصیلات عالی افغانستان که حالا به صفر رسیده در 20 سال گذشته تقریبا 20 برابر شده بود و شمار دانشجویان دختر از 5000 به بیش از 100000 دانشجو رسیده بود. وحیده ساغری که دانشجوی پوهنزه ژورنالیسم هرات بود و آرزو داشت خبرنگار شود، با رویاهای نیمه تمامش اکنون آینده نامعلومه در پیش دارد. او به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان محصل معلوم از تحصیل خیلی احساس ناامیدی دارم نسبت به آینده خود، چون فکر میکنم ای عمرم به هدر میره و من هنوز نمیتونم به او چیزی که در مورد از او فکر میکردم و به او آرزوهایی که داشتم دست پیدا بکنم. واقعا برای ما نگران کننده و من بیش از حد امکان افسردگی گرفتم از خانه نشستن و از نبود امکانات تدریسی و آموزشی.
حکومت طالبان در اواخر دسامبر 2022 تحصیل دختران را در تمامی پوهنتون‌ها در افغانستان ممنوع قرار داد. در پی این تصمیم طالبان و ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی، یک هیئت بلندپایه سازمان ملل به رهبری امینه محمد، معاون سرمنشی این سازمان، به افغانستان آمد تا با طالبان در این باره گفتگو کند. این هیئت با شماری از مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کرد، اما به نظر می‌رسد که تعهد مشخص و مثبت برای اجازه کار، تحصیل و آموزش دختران و زنان افغان از سوی طالبان دریافت نکرده است. امینه محمد پس از برگشت از افغانستان در صفحه تویترش نوشت: قویاً باور دارد که با عزم راسخ در همبستگی با زنان و دختران افغان میتوان حقوق آنها را برای تحصیل و کار بازیابی کرد. اما پرستو حکیم، فعال بخش آموزش و رئیس نهاد سرک که 8 مکتب خانگی را در ولایت‌های مختلف افغانستان ایجاد کرده و زمینه آموزش حضوری و آنلاین را برای برخی دختران فراهم کرده، به رادیو آزادی گفت:
از جامعه جهانی و از تمام کسایی که میتوانن حرف آخر را بزنن میخوایم این مسئله را برشان بگویم که تنها شعار دادن، دیالوگ گفتن، اعلامیه پخش کردن کفایت نمیکنه. ما به عمل نیاز داریم، دخترای ما به درس نیاز دارن، جهان باید در این مورد کار بکنه و تا وقتی که اجازه داده شود که دوباره دخترها برن به مکتب درس بخوانند.
متیولا ویسا، یکی دیگر از فعالان بخش آموزش و مسئول نهاد راه قلم، به رادیو آزادی میگوید:
در تعلیم نړیوالی روز په مناسبت ما پیغام
به مناسبت روز جهانی آموزش، پیام من این است که در همین روز افغان ها خودشان تصمیم بگیرند برای باز شدن مکاتب و پوهنتون های دخترها و خواهرانشان تلاش کنند و حق خود را بگیرند، برای آن احتجاج کنند. از راه اعتراضات می شود یا برگزاری نشست بر رهبری طالبان می شود. از هر راه ممکن صلح آمیز آنان باید حق خود را بگیرند.
اما خانولی عادل، فعال حقوق زنان، که باور دارد گفتگو با طالبان گرگشای این مشکل نیست.
فضای در افغانستان ایجاد شده که بجز از مبارزه جدی بر ضد این گروه ضد زنان، راه دیگه مبارزه وجود نداره و نه هم تاثیرگذاری خود را می داشته باشد. ما از کشورهای جهان ارزومند هستم که علیه این گروه قیام جدی بکنم.
در آخرین مورد، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که دروازه های مکاتب را برای دختران و زنان افغانستان بگشاید و تاکید کرده که ممانعت دختران از آموزش عقبگرد جدی برای بانوان افغان است. اما دیده شود که حکومت طالبان آیا پس از این به خواسته های مکرر مردم افغانستان و جهان در پیوند به رفع محدودیت ها بر آموزش و کار زنان پاسخ مثبت خواهند داد یا نه؟
پیام ها و نظریات شما.
محمدی هستم از ولایت فاریاب.
یکی از این معلولین هستم. ما شما معلولان حواله نشده، ما از هیچ روزگاری دیگه در سختی مزگره چیز بخوردن نداریم. لطفا من ما شما معلولان حواله کنم، هیچ چیز خوردن نداریم، وضعیت ما خیلی خراب است.
از ولایت غور ولسوالی پسوند به تماس شدم. همه پول معلولین شهدا دو ماه که حواله نشده، از مسئولین خواهش مندم که پول معلولین شهدا را حواله کنند.